بسم الله الرحمن الرحیم. فروعی که در ذیل اصل مسئله طرح شد سه امر بود. فرع اول این بود که آیا مستأجر می تواند مورد اجاره را به مستأجر دیگر اجاره بدهد یا نه، در صورتی که مباشرتاً شرط نشده باشد، نه عین مستأجر را، برای که اون بحثش قبلا گذشت، عملی را که اجیر تعهد کرده است. فرع ثانی این بود که در این که می تواند با یک اجرت کمتر یا با اجرت مساوی به اجیر دیگر واگذار کند سخنی در اون نیست. آیا می تواند با یه اجاره اجرت بیشتری به اجیر دوم واگذار کند یا نه، این محل بحث. فرع سوم این است که بر فرضی که بتواند به اجیر دوم واگذار کند، در صورتی که مورد اجاره عینی باشد که اجیر باید روش کار بکند، آیا حق تسلیم اون عین به اجیر دوم دارد یا نه، که این فرع سوم هنوز بحث نشد و عنوان نشد. در تتمه فرع دوم به اینجا رسیدیم که گرچه روی قاعده این است که اجیر اول بتواند مورد اجاره را در صورتی که مطلق باشد، مباشرت شرط نشده باشد، ام از مباشرت و تسبیب در محور اجاره اول باشد، به اجیر دوم واگذار کند به اجارت اقل او مساوی او اکثر، لکن نصوص فراوانی که در باب هست اجازه نمی دهد که اجرت دوم کمتر از اجرت اول باشد که در حقیقت سودی را اجیر اول ببرد. و مستند مرحوم علامه در تذکره همون روایت ابی حمزه سومالی بود که اصلا در سرائر به عنوان لابعثه داشت، که در جوامع ربایی لا بود نه لابعثه. و دو دلیل دیگری هم به سود مرحوم علامه ذکر شد و نقد شد. بنابراین هیچ دلیلی برای قائلین به این که بتوان اجیر اول این عملی را که تعهد کرده است به اجیر دوم واگذار کند با یه اجرت کمتری نیست، قهرن کار مقاطع کارها مشروع نخواهد. اگر نسخه معتبری پیش مرحوم ابن ادریس بود، لاقل خودش فتوا به صحت میداد، در حالی که ما در اون نوبت فتوای ایشون رو خوندیم. فتوای ایشون مثل ابن براج، مثل شیخ طوسی به حرمت است. خود ابن ادریس فتوا به حرمت داد. معلوم می شود به این که اون نسخه اصلی سرائر لا بود نه لا بأسه، نه اینکه نسخه تهذیب مثلا لا بأسه بود، نسخه تهذیبی که پیش ابن ادریس بود لا بأسه بود و ابن ادریس به استناد نسخه ای که پیشش حاضر بود لا بأسه نقل کرد. اگر نسخه تهذیب که متن روایی است لا بأسه بود و لا بأسه صریح در جواز است و مقدم است بر ظهوری که در طایفه دیگر دلالت بر حرمت میکند، خود ابن ادریس فتوا به جواز میداد، در حالی که ابن ادریس در همون سرائر نظیر مبسوط مرحوم شیخ طوسی، نظیر مهذب ابن براج فتوا به حرمت داد. و حقش این بود، مرحوم علام رضوان لری در تذکره این تحلیل رو به عمل می آورد که چگونه روایتی به عنوان لابعثه در سرائر هست در جوامع ربایی نیست، یک، روایتی به این صراحت که دلالت بر جواز میکند ابن ادریس نقل میکند و خودش فتوا به حرمت میدهد. بنابراین شاید مستند مرحوم علامه رضوان لاله ادله دیگر بود و این را هم به عنوان تأیید نقل کرد. و اون یکی از اون ادله همون مسئله القاء خصوصیت است که باز بهش اشاره میشه. خب نصوص دو طایفه بود به حسب ظاهر. طایفه اولا روایاتی بود که دلالت میشد بر جواز که مقاطع کار میتواند چیزی را تعهد کند، بعد به مقاطع کار دیگر با یه اجرت کمتری واگذار کند، در صورتی که مسلق از مباشرت به تسبیب باشد، چون در صورتی که خصوص مباشرت شرط شده باشد که اصلا جائز نیست که فرع اول. ولی طایفه دوم روایات فراوان است که به دلالت خیلی قوی دلالت دارد بر این که اگر اجیری بخواهد مورد اجاره را به اجیری دیگر واگذار کند، در صورت جواز اصل اجاره به مال اجاره کمتری که رفع برد، این جایز نیست. تنها رایی که مونده بود برای مرحوم علامه و محقق ثانی در جال مقاصد و مانند آن همین است که مسئله اجیر را در هر دو شکلش، چون اجیر دو قسم بود، یه وقت از کسی نیروی انسانی را اجیر می کند، بعد همین نیروی انسانی را اجیر کرد به دیگری اجاره می دهد، مثل این که عبدی را اجیر می کند به دیگری واگذار می کند، یا منافع یک هفته یا یک روزه شخصی رو تملک میکند بعد به دیگری واگذار میکند. این یکی. شکل دومش این است که نه، سخن از اجاره الاجیر نیست، سخن از این است که اجیری عملی رو تعهد کرده است، تقبل کرده است، همین عمل را به اجیری دیگر واگذار میکند که اون اجیری دیگر این کار را انجام بدهد، منتها با یه سودی که نصیب اجیر اول میشود. خیاطی تعهد کرده لباسی را بدوزد و همین لباس را به خیاط گمنام میدهد، سودی میبرد. اینا که از شهرت کارشون و از شهرت نامشون ارتزاق میکنن احیانا همین کار را میکنن. یا مقاطع کارها که کار رسمیشون احیانا این است. خب روایات معتبری فرمود جایز نیست. موارد استثنایی که در سخنان مرحوم شیخ طوسی و دیگران هست دوتاست که جزء تتمه این فرع است، ولی اون چی که در روایات استثناء شده یک امر است. مرحوم شیخ طوسی زبان لالی فرمود بین که در دو صورت جائز است که اجیر دوم سودی ببرد و اون اختلاف جنس اجرت هاست، یک، یا اینکه اجیر اول کاری کرده باشد در عین مورد اجاره، دو، لباسی را برش کرده باشد، بخشی از لباس را دوخته باشد، یا مقاطع کار بخشی از کارها را کرده باشد، یه مقداری از خیابان یا جاده یا بیابان یا کوی و بردن را آسفالت کرده باشد و مانند آن. این استثنای اولیشون اثری از این استثنا در نصوص نیست. اختلاف جنس هیچ استثنایی در نصوص نیست، چون که در اون بحث سابق هم از اختلاف جنس چیزی به میان عمل سخن به میان نیامد. مطلبی در ذهن شریف مرحوم شیخ طوسی بود که ظاهرا این اگه اندتار جنس باشد روا لازم می آید، ولی این اختلاف جنس باشد از ربا مسئول است، از این جهت جایز است، در حالی که بین المقام و بین الربا بونون بعید. چه اتحاد جنس چه اختلاف جنس نقشی در مسئله ربا همسال زالش ندارد، لذا نوعاً در این محور بحث عمیق فقهی نشده است و حقم نبود که مرحوم شیخ تعرض بکنه. میماند مورد استثنای دوم که در روایات داشت الا ان احیحدث فیه حدث، و در روایات داشت به این که من این کار را میکنم، حضرت فرمود مگه نه آن است که شما برش میکنید راه را به کارگران نشون میدید، عرض کرد بله، فرمود همین عمل است. و اینا این چند تا مطلب را به همراه دارد. یه وقت است که یه عمل مستقیمی اجیر اول رو این عین میکند، مثلا اون فلزی را که بناس به صورت انگشتر یا غیرون در بیارد او آب میکند، که در روایات دارد که او زیبو همود اضافه عمل است، همین که شما آب میکنی این شم شراب، بعد میخوای تحویل بدی به دیگران که رو به صورت انگشتر یا غیر انگشتر در بیاورن، این عمل است. یا لباسی رو برش میکند، یا کتابی رو میخواد وراقی کند، صحاف کند، بخش از کارها رو بهده میگرد، بعد به وراق یا صحاف دیگر میسپارد و ماند. این یه مقدار است که در متن مورد اجاره عمل میکند. البته این هم باید طوری نباشد که احداث عمل از اون منصرف باشد، مثل این خیلی کم کار کرده، خیلی کم کار کرده، نقشه تازه کشیده مثلا، که احداث حدث و انجام عمل در مورد اجاره از اون منصرف باشد، این نباشد. قسم دیگر آن است که در مورد اجاره کار نکرده بلکه مقدمات فراهم کرده، خیاطی بود، بنا شد که نخ تهیه کنه، سوزن تهیه کنه، رفت و بازار اینا رو تهیه کرده آورده. آیا این هم به حساب احداث عمل می آید؟ میگن اجیر اول کاری کرده یا کاری نکرده؟ اینجا جای نقد است که ظاهر این نصوص مجوز که استثناء می کند آن است که اجیر اول در مورد اجاره کاری کرده باشد. این کارها خارج از مورد اجاره است، جز مقدمات کار است. پس اگر رفته سوزن تهیه کرده، نخ تهیه کرده، مهر تهیه کرده یا کارهای مقدماتی را انجام داده، این احداث عمل در متن و مورد اجاره نخواهد بود، مگر اینکه بنای عقلا بر این باشد که اجیر باید مجموعی این کارها را به عهده بگیرد، یعنی تهیه نخ، سوزن، نقشه، برش و مانندان، که اینا جز کار اجیر است. اگر بخشی از این کارها را اجیر کرده باشد، احیانا صادق است که مقداری کار را او به عهده گرفته که از اجیر دوم بتواند سودی برد. اینی که در تعلیقه بعضی از تعلیقه های عروه آمده است که مرحوم سید داره به اینکه اشترای خیط و ابره و امثال زالک جز عمل به حساب میاد، اینا اشکال کردن، گفتن الا ان یکون ممال الاجیر، این در بعض تعلیقات عروه آمده، الا ان یکون ممال الاجیر یعنی ممال اجیر باشد، این ناظر به آن است که اگر چنون چه کار به عنوان یک مقدمه به حساب می آید، مشمول احداث حدث است و الا فلا. خب اینا جزء فروعات نازل این مسئله است که احداث حدث باشه. بعضی ها این چه این پنداشتن به این که اجاره به اجیر دوم با یک مال اجاره کمتر که جائز نیست مگر در صورت احداث حدث، این نشون میدهد که اگر اجاره مورد اجاره عین باشد و تصرف در عین باشد، نظیر همه خیاطت و حیاکت و امثال ذلک، ولی اگر مورد اجاره عمل در ذمه باشد چون موضوعا منتفی است، بنابراین به اجارت اقل جائز است. یعنی جائز است کسی تعهد کند که حج نیابی رو انجام بدهد، بعد به یک اجیر دیگری واگذار کند با یک اجرت کمتری، بلو هیچ کارم انجام نداده باشد. چرا؟ برای اینکه روایات که استثناء کرده اذا الا اذا احدث حدثن، معلوم می شود در موردی است که اجیر اول باید رو این کار کنه کل خیاطه، ولی اگر مورد اجاره چیزی نیست که اجیر اول در مورد او کار کنه کل حج نیابی و صلات و صوم نیابی و امثال ذلک، این از جا برای استثنا نیست. این توهم تام نیست، برای اینکه در بعضی از روایات به اطلاق دارد به اینکه آیا می تواند عملی را قبول بکند به دیگری واگذار کند، فرمود نه. همون روایت اول باب 22 این بود که سئل علیه السلام عن الرجل يتقبل بالعمل فلا يعمل فيه و يدفعه الى آخره فيربه فيه، قال لا الا ان يكون قد عمل فيه شيئا، الا ان يكون قد عمل فيه شيئا شامل می شود اون جایی که مورد اجاره عین باشد کل خیاطه، یا مورد اجاره عملی باشد در ذمه که مقداری از عمل را این شخص انجام داده باشد. بنابراین این هم که در فتواها آمده به این که اجیر اول حق ندارد استفاده کند، خواه عمل عینش مورد اجاره عین خارجی باشد کل خیاطه، یا عمل در ذمه باشد که صلات نیابیه و صوم نیابی، سر شبین است. پس این فتواهایی که در این قسمت ها دادن گرچه برخلاف قاعده هست و قاعده اولی در همه موارد جواز بود، ولی نصوص خاصه بدون معارض مگر تعارض ابتدایی بدون معارض دلالت دارد بر حرمت چنکیز در کنه. منتها چیزی که باعث شد که مرحوم شهید و سایر بزرگان فتوا به جواز بدن در قبال این همه نصوصی که در باب 22 خونده شد این است، همون کاری که مرحوم صاحب حداق کرده. چون اگر ما بخواهیم این فرع را جدای از فروع گذشته تحلیل کنیم، حکم همین است که محقق فرموده به دیگران فتوا دادن، یعنی حرام است مقاطع کاری که از مقاطع کار دوم سود ببرد، حرام است. اما چطور مرحوم علامه محقق ثانی، شهید ثانی، این بزرگان فتوا به جواز دادن؟ در اینجا که هیچ معارضی نبود، مگر اون روایت لابعثه‌ای بود که وضعش روشن شد و اون سائق بود و سائق بود که لایسلح بود که قدرتی در معارضه نداشت و ماننده. مهمترین رایی که مصحح فتوای به جواز است که این بزرگان فتوا دادن این است که اون چه که در باب نیروی انسانی آمده در هر دو بخشش، خواه اون بخشی که کسی نیروی انسانی را اجیر کند بعد به دیگری واگذار کند، خواه اون بخشی که خود انسان اجیر بشود بعد همین انسانی که اجیر شد عملی را قبول کرد اجیر دیگر بگیرد و عمل را به دیگری واگذار کند، که دو فرع است، دو شکل است. همه اینها زیر پوشش اجاره اجیر است به شخص ثانی. اینها را که نیروی انسانی است با اون چه که در دار و بیت و حانوت و عرض و رها و سفینه آمده، همه اینها را الغا خصوصیت کردن و از کل به اون العین المستجره رسیدن. وقتی الغا خصوصیت کردن، روایاتی که در همه این عناوین یاد شده آمده همه را جمع‌بندی کردن، از باب تقدیم نص بر ظاهر یا اظهر بر ظاهر فتوا به کراهت دادن. این درست است، منتها همون فرمایش برای شمدوسین است که الغاء الخصوصیه دونه خرط القطعات. منتها این کار را مرحوم شهید ثانی کرده، محقق ثانی کرده، علامه کرده، فتوا به کراهت دادن. وگرنه در این روایات باب 22 که ما معارضی نداشتیم، این به خوبی دلالت میکند که اگر اجیری عملی را تعهد کرده که انجام بدهد بعد به نیروی انسانی دیگه واگذار میکند با یک سودی، همون کاری که مقاطع کار میکنند، به خوبی دلالت بر حرمت میکند. این کلمه لا یجوز، لا یجوز الا ان یحدث فی حدثا، این بلا معارض دلالت بر حرمت میکند. کاری که نهایون کردن، آمدن مسئله اجیر را نظیر مسئله بیت و دار و حانوت و رها و سفینه و امثال ذالک، همه اینها را به تعبیر صاحب حدائق آمدن به عنوان تمثیل گرفتن، نه تعیین. جامعه اینها عین مستعجره است. بعد روایاتی که در همه این ابواب وارد شده، اینا را یک جا جمع بندی کردن بدون اختصاص دادن و از مجموعه روایات کراهت در میاد که حق با ایشون است اگر ما بتوانیم الغاء خصوصیت بکنیم. خب فرع سوم این است که نه، سوال میکنند اصولا که این کار مثلا روایات باب 22 این طور است دیگر، نوش همین روایت نه، سوئل علیه السلام عن الرجل يتقبل بالعمل فلا يعمل فيه ويدفعه الى اخره فيربع فيه قال لا الا ان يكون قد عمل فيه شيئا. یا سوالی که اون خیاس میکند از امام ششم علیه السلام، این نیت قبل صوب به دراهم و اسلمه به اقل من ذلك لا ازید و الان اشقه، قال لا باس به، ثم قال لا باس فيما تقبلت من عمل که قد استفزل توفی، در صورتی که کاری روش کرده باشید. چرا دیگه مفروض سوال این که بگه سوال میکنه، نظر این که بگه من نماز بخونم شک کردم بین دو و سه چیکار کنم، فبود فبنر اکثر این قضیتون فیوا، یعنی اقل الامرین، یعنی قد
قلیل رو میفهم
بله دیگه، چون این سوال که میکند قضیتون فی واقعه که نیست، خصوصیت سائل، زمان سائل، زمین سائل، محور سائل، همه اینا الغوص القا خصوصیت روایت جواز اگر چون چه باشی نظیر اون چه در عرض وارد شده یا رها وارد شده یا سفینه وارد شده این سود را میرسوند. در اون گونه از موارد اکثر باید باشه، در نیروی انسانی اقل. و قضیه قضیه هم به نفع قضیه حقیقی است. سوال میکند به این که اگر ما بتوانیم الغای خصوصیت بکنیم از همه اینها، وقت این عناوین یاد شده به عنوان مثال ذکر میشه، جامعه اینها عین مستأجر است و نیروی انسانی. وقت روایات را هم باید یک جا جمع بندی کرد، روایات عرض و رها و سفینه و امثال زاله که به خوبی دلالت میکرد بر یجوزو. سوال یا لابعثه، سوال میشد که من چیزی رو اجاره کردم میتوانم سود ببرم به مستأجر دیگر بدم؟ فهم لابعثه. حالا فرع سوم این است که اگر چنون چه گفتیم اجیر و مستأجر میتواند به مستأجر دیگر واگذار کند، در صورتی که مورد اجاره عینش خارجی باشد که باید روش کار بکنن این فرع مطرح است، ولی در صورتی که مورد اجاره عمل فی ذمه باشد این فرع جا ندارد. مثلا کسی اجیر شده که نماز یا روزه یا حج نیابی را انجام بدهد، این فرع جا ندارد که آیا میتواند عین را تسلیم بکند یا نه. ولی اگر مورد اجاره عملی عینی باشد که باید روش کار بکند، لباسی رو خریده که بنا شد لباسی رو تهیه قبول کرده که باید خیاطی کند، اینجا جای سوال هست که گرچه میتواند به اجیر دیگر واگذار کند و به او اجاره بدهد، آیا خود این عین را میتواند تسلیم کند یا نه؟ یک کارگر باید تو مغازه خودش و کارگاه خودش دعوت کند که این در دست او و در تهدید او باشد و نیروی انسانی از جای دیگر بیاد کار کند. گرچه جایز شد که این اجیر دو اولی این مورد اجاره را به اجیر دوم واگذار کند تا اجیر دوم روش کار بکند، ولی آیا میتواند این را به اجیر دوم تسلیم کند ببرد و روش کار کند، یا نیروی انسانی را باید در حیطه قدرت خود بیاورد و اصل این را در دست خود داشته باشد تا اون اجیر دوم زیر نظر اجیر اول کار کند؟ مرحوم سید و امثال زبان و اینو فرفا به حرمت دادن جایز نیست. چرا؟ چون جواز استیجار اجیر دوم مستلزم تسلیم این نیست. این مال مالک اول است یک، و این اجیر امین مالک است دو. اون مالک این شخص معین را امین قرار داد، از کجا راضی است که این اجیر شخص دیگر را امین مال قرار بده؟ از این جهت فتوا من دادن تکلیفاً و به دنبال او اثر وضعی را بار کردند وضعاً، که اگه وقتی تلف شد ضامن است، چون این حکم تکلیفی اون وضعی را هم به همراه دارد. اگر چنون چه خود اجیر چون امین مالک است در دست او تلف بشود ضامن نیست، چون ما علی المحسن من سبیل، ید او ید امانیست نه ید زمان. ولی اگر اجیر اول بدون اذن مالک این مورد اجاره را به اجیر دوم واگذار کرد، ید اجیر دوم میشه ید غصبی نه ید زمانی، علل ید مؤاخذت میگیره. اگر طلب شد ضامن است، البته به زمان ید نه زمان معاوضه، پس تکلیفاً حرام و از ان ضامن. اجیر اول ضامن است برای اینکه او چرا این کار کرده. البته رو تعاقب عیدی هم خواهد بود. ید اجیر دوم، ید اجیر دوم ید زمانی است. این مراجعه مالک مراجعه میکند به یه اجیر اول، اجیر اول مراجعه میکند به اجیر دوم. اجیر دوم بله، اون یدش ید زمانی است، چون اجیر اول هم اگه بدون افراد تفریط طلب کنه که ضامن نیست. بله، اجیر اول اگر بلا افراط بلا تفریط طلب کرد، چون یدش ید امانی ضامن نیست. و اما اجیر دوم اگر بلا افراطن و بلا تفریطن تلف بکند، چون یدش ید قاسبانه است، ضامن است. ید قصبی اینطوره: اگر کسی مالی را قاسبانه گرفته و در حفظش کمال مراقبت را کرده ولی مال تلف شد، این ضامن است. چرا عدوانی است؟ برای اینکه اجیر اول حق استیجار داشت، نه حق استیمان. او حق داشت که اجاره بدهد، این لباس را به کارگرای دیگر واگذار کند که بیان بدوزن، اما حق نداشت که این لباس را به کارگرای دیگر بدهد که برن در کارگاه خود. باید کارگاه کارگران را از کارگاه دیگر دعوت میکرد در جمع خودش، در حضور خودش، در تحت ید و اشراف خودش را این انجام بدن. تسلیم عینی که مال مالک است به بیگانه نیازی به اذن مالک دارد. لذا مرحوم سید فتوا به زمان داد و دیگر رحمت به زمان داد. مشکل کار این است که مرحوم شهید اول دو تا فتوا مخالف داد، در بعضی از کتاب ها عدم زبان را ترجیح داد که شهید ثانی چه در مسالک چه در شرح لمعه این عدم زبان را تقویت میکند. میفرماد به این که اذن در شیء اذن در لوازم اوست. گرچه بین استیجار و استیمان فرق است، البته جواز استیجار مستلزم جواز استیمان نیست. یعنی گرچه ما گفتیم که اجیر اول میتواند چون عمز مباشد و تسبیب بود به اجیر دوم اجاره بدهد، اما معلوم نیست که بتواند عینی که مال مالک است به اجیر دوم واگذار کند، در اختیار او قرار بدهد. این بزرگان که میگویند جایز است، میگویند که اینا ملازم عرفی همان. اذن در شیء اذن در لوازم اوست. مگر شما استیجار را از اذن مالک نگرفتید؟ مگر نگفتید مالک گفت این لباس را بدوز چه خودت چه دیگری، این جاده را آسفالت کن چه خودت چه دیگری؟ حالا یا تصریح کند به اهمیت از مباشرت و تسبیب، یا این اهمیت مورد انصراف باشد. بالاخره از اجاره اول به در آمده است و به دست آمده است که این اجیر اول میتواند اجیر دوم را انتخاب بکند، دیگری را اجیر بکند. اگر استیجار غیر جایز است، یعنی مالک کاری را به اجیر واگذار کرده و از او کار میخواهد، اعم من المباشرت و تسبیب، معناش آن است که اگر مباشر بودی در تحت ید تو، اگر تسبیبم بود در تحت ید غیر، اذن در شیء مستلزم اذن در لوازم است. این علی القاعده است. اونگاه چون قاعده این رو تجویز می کند، اگر نصوصی این رو تصحیح کرد میشه مؤید. اگر کسی در این تلازم عرفی شک کرد، گفت که نه، اذن در اجاره مستلزم اذن در استیمان نیست و ممکن است که اعم باشد، یعنی یا خودت یا دیگری در زیر نظر خودت، اگر اون کار کرد، روایات خاصی در مسئله هست که ممکنه به این روایات خاصه مسئله رو حل کرد. اون روایات خاصه یکی در باب 16 است. باب 16 باب اجاره یک حدیث هم بیشتر ندارد، حدیث هم صحیح است. محمد ابن یعقوب ان محمد ابن یحیی کردم معتبرن ان الامرکی، امرکی کنیش ابو محمد است و فرزند علی است. این امرکی البوفکی، بوفک یکی از روستاهای اطراف نیشابور است. این من اصحاب الامامیه است، رجل ثقتون و له کتاب، یک شخص بزرگواری است. این امرکی ان علی ابن ابی علی ابن جعفر عن اخیه ابی الحسن سلام الله علیه قال سألته عن رجل استأجر دابة، کسی یک اسبی را کرایه کرده مثلا، فأعطاها غیره، این اسب را به دیگری کرایه داده یا به دیگری واگذار کرده، فنفقت، نفقت یا نزالت، اون ثقبه های زمین را میگن نفقه، او نفقن فی الارض تأتیه سلمی در آسمان بخونی او نفقن فی الارض، این سوراخ‌های زمین را، این حفره‌ها را میگن نفق. خب این کارهایی که موش‌ها انجام میدن، یک طرف موشای بیابانی که اگر یه وقتی دامن خطر دامنگیریشون شد در برون، یه کانال میکنن زیر زمین. یه طرف دو طرف راه داره، یه طرف رو میگن نافقا، یه طرف میگن قاسقا، که از هر طرفی بینا حمله کرده اینا بتوان در برون. منافق رو هم که منافق میگن برای که اهل نافقا هستن، راه گریز دارن. تموم شد.